در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز جمعه 28 دی ماه 1397. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمپر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش‌های رو خواهید شنید درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
معاون حقوقی حسن روحانی میگوید از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شده تا رسیدگی به لایحه پالرمو را تسریع کند. لایا جنیدی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تاکید کرده باید هرچه سریعتر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT مشخص شود. به گفته خانم جنیدی تصویب این لوایح مسیر را برای بستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که ایران تا ماه فوریه بهمن ماه جاری فرصت دارد که با تصمیم گیری درباره انجام تعهدات خود به گفته این گروه یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو شود. به گزارش خبرگزاری رویترز در سال آینده تنها 5 کشور شامل تمدید احتمالی معافیت‌های نفتی ایران خواهند شد. بنابراین گزارش، آمریکا با هدف تقلیل احتمال افزایش بهای نفت احتمالاً در اردیبهشت 98 معافیت‌ها در مورد خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی تعداد این کشورها کاهش خواهد داشت. احتمال داده می شود معافیت های نفتی برای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه تمدید شود. این گزارش مدعی است که در صورت تمدید معافیت های نفتی در ماه می، 3 کشور ایتالیا، یونان و تایوان از شمول این معافیت ها حذف خواهند شد. ایران در حال حاضر چهارمین تولید کننده عمده نفت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک است و کاهش تعداد کشورهای مشمول معافیت های نفتی سقف فروش روزانه ایران را در حدود 1,100,000 بشکه نگه خواهد داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میگوید از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 4000 پرونده تخلف ارزی تشکیل شده است. محمد رضا پور ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران گفته است که در ازای 1/4 ارز تخصیص داده شده به واردات معادل 3.5 میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است. از ابتدای سال جاری و پس از افزایش ناگهانی بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار قیمت‌ها ارز 4200 تومانی را برای واردات اختصاص دادند. بنابر گزارش‌ها، برخی واردکنندگان متهم هستند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کردند. و در پی وقوع انفجار ناشی از یک خودروی بمب‌گذاری شده در پایتخت کولومبیا، دست کم 21 تن از جمله فرد بمب‌گذار کشته و 68 تن دیگر مجروح شدند. رسانه‌های محلی کولومبیا به نقل از وزارت دفاع آن کشور گزارش دادند این حادثه در روز پنجشنبه پس از آن رخ داد که یک خودروی حامل 80 کیلوگرم مواد منفجره در مقابل دانشکده پلیس در شهر بوگوتا منفجر شد. دولت کولومبیا در پی این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، هرچند دادستان کل کولومبیا از شناسایی هویت فرد بمبگذار خبر داده است. و خبرنگار شبکه پرس تیوی ایران مرضیه هاشمی که در آمریکا بازداشت شده قرار است امروز جمعه در دادگاهی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شود. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران، به نقل از پسر خانم هاشمی گزارش داده که مادرش به عنوان شاهدی مهم در یک پرونده حقوقی یا کیفری بازداشت شده و هیچ اتهامی علیه شخص او مطرح نشده است. این مسئله هنوز از سوی واشنگتن تایید یا تکذیب نشده. بنابراین گزارش، مرضیه هاشمی که از 25 سال قبل در ایران سکونت دارد برای دیدار با بستگانش به آمریکا سفر کرده بود. این شهروند 59 ساله آمریکایی روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس ایالت میسوری بازداشت و سپس به واشنگتن منتقل شده است.
سپاسگزارم رویا. خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از رویا کریمی مشت. اما یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ از اجلاس بین‌المللی ماه آینده آمریکا در لهستان علیه سیاست‌های منطقه ایران تا چه حد استقبال خواهد شد؟ پروژه‌های خانه‌سازی ایران در غزه برای اهدا به زندانیان آزاد شده فلسطینی. تهدید موشکی ایران علیه آمریکا در سخنان مقامات آمریکا. احتمال تمدید شدن معافیت‌های چند مشتری نفتی ایران از سوی ایالات متحده. و در انتها برنامه هفتگی از کارگران تا کارگران. با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایران موفق میشد تا ماهواره و موشک خود را با موفقیت پرتاب کرده و در فضا قرار دهد، به اطلاعات حساسی دست پیدا میکرد و حتی میتوانست با موشکهایش به خاک آمریکا برسد. آیا این گفته درست است؟ آیا موشک سیمرغ و ماهواره پیام دارای چنین قابلیت‌هایند؟ گزارشی از سمیرا قرایی در همین باره.
چند روز پس از عدم موفقیت ایران در روی مدار قرار دادن ماهواره پیام و پرتاب موشک سیمرغ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش اجازه نخواهد داد ایران به فناوری موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما دست پیدا کند. روز پنجشنبه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میزبان مراسمی بود که در آن سیاست‌های جدید دفاع موشکی دولت ترامپ رونمایی می‌شد. مراسمی که در آن رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد و تاکید کرد که برنامه‌های این کشور برای مقابله با تهدیدات موشکی همگی باید بازنگری شوند.
To ensure that we can detect and destroy any missile launched against the United States anywhere.
خیلی ساده، هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم می توانیم هر موشکی را از هر جا در هر زمانی به سوی آمریکا پرتاب می شود خنسا کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در این نشست همچنین با آزمایش موشک ماهواره بر توسط ایران اشاره کرد و گفت
This past Tuesday, the Iranian regime tested a space launch vehicle.
سه‌شنبه گذشته رژیم ایران یک موشک ماهواره بر را آزمایش کرد که شکست خورد و اگر شکست نمی خورد به ایران اطلاعات حساسی میداد. ایران می توانست از آن برای دستیابی به توانایی موشک های بالیستیک قاره پیما استفاده کند و حتی می توانست به خاک آمریکا دست پیدا کند. ما اجازه نمی دهیم چنین اتفاقی بیفتد. آنچه من از زمان رئیس جمهور شدنم با ایران کردم معجزه آسا بود. من به آن توافق هسته‌ای ضعیف و بعد خاتمه دادم. بگذارید به شما بگویم که ایران امروز در قیاس با دو سال پیش کشور متفاوتی است. همان کشور نیست و دیگر هم نخواهد بود و به نظرم که آماده مذاکره اند.
Iran is a much different country today than it was 2 years ago. It's not the same and it won't be the same. And I do believe they want to talk.
ایران سه‌شنبه گذشته تلاش کرده بود تا موشک سیمرغ را پرتاب کند و ماهواره پیام را در مدار زمین قرار دهد. پروژه‌ای که در فاز سوم فاز نهایی شکست خورد و جمهوری اسلامی دلیل آن را نقص فنی عنوان کرد. حسن روحانی هم روز سه‌شنبه گفت ایران به سرعت نقایص جزئی را برطرف کرده و آزمایش را تکرار خواهد کرد. با این همه آنچه در صحبت‌های آقای ترامپ آمده مبنی بر خطر این اقدام ایران برای آمریکا در صحبت تا یه مقام های جمهوری اسلامی ایران با چنین شدتی ذکر نشده است. ایران زمان انجام این آزمایش آنها را فاقد جنبه های نظامی جلوه داد و هرگز در صحبت های مقام های ایرانی این نکته ذکر نشد که این آزمایش ها می تواند راه ایران برای دستیابی به خاک آمریکا را باز کند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا علت خطرناک توصیف کردن این اقدام ایران توسط آقای ترامپ را اینگونه شرح می‌دهد.
بررسی‌های قبلی هم که کرده بودند حتی در راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2012 خیلی در مورد تهدیدهای ناشی از ایران و کره شمالی صحبت کردند. معمولا مرتب ایران و کره شمالی رو ذکر میکنن، ولی به باور من تهدید اصلی برای آمریکا از جانب روسیه است و به ویژه از جانب چین است. اما همیشه این دو تا کشور رو به ویژه ایران رو اینا مورد در واقع بهانه میگیرن.
با این همه رضا تقی‌زاده کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا معتقد است که مسئله آمریکا تنها خود این کشور نیست و ایالات متحده متحدان منطقه‌ای اش را نیز در نظر دارد.
بدون تردید این فقط متوجه آمریکا نیست که میتونه یک خطر ابتدایی شکل بگیره، متوجه همپیمانان آمریکا هم هست. وقتی ما در منطقه‌ای مثل خلیج فارس مسیر انتقال نفت رو در خطر می‌بینیم و کشورهای قدرتمند اروپایی و آمریکا مداخله می‌کنن، آمریکایی که بزرگترین قدرت نظامی داره، به این دلیل نیست که نفت خلیج فارس مستقیما برای آمریکا میره یا نمیره و مورد مصرف در اون کشور داره یا نه. مسئله همپیمانان آمریکا برای آمریکا همونقدر اهمیت داره که برای آمریکا میتونه داشته باشه.
پرتاب موشک ماهواره بر ایران پیشتر واکنش‌های بسیار دیگری نیز در پی داشت. آنچه ایران سعی داشت تحت لوای پیشرفت‌های علمی جلوه دهد از سوی غربی‌ها به تلاش‌های نظامی تعبیر شد. آمریکا این اقدام ایران را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست و فرانسه از ایران خواست تا به قطعنامه شورای امنیت متعهد بماند و آزمایش‌های جدید موشک‌های بالیستیک خود را که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند متوقف کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت که ایران در اعلام برنامه خود برای ارسال ماهواره علمی به فضا دروغ میگوید و هدف از پرتاب ماهواره آزمایش موشک بالیستیک است. هنوز روشن نیست که ایران مجدداً چه زمانی قصد تکرار آزمایش خود را دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز جمعه 21 دی ماه آقای پومپئو، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، از برگزاری اجلاسی جهانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه آینده خبر داد که ادامه کارزار فشار حداکثری دولت آقای ترامپ بر ایران توصیف شده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ده ها کشور در اجلاس لهستان شرکت خواهند کرد، کشورهایی که منافع مشترکی برای ایجاد ثبات در خاورمیانه دارند. این موضوع با واکنش‌های بسیاری از سوی مقامات ایرانی رو در رو شد، از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گرفته تا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همینطور لغو یک هفته فیلم لهستان در تهران و واکنش‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع انجام شد و بسیار تند بود. معاون آقای ظریف، آقای عباس عراقچی، با نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. ایران در یک سطح بسیار گسترده‌ای واکنش و ناراحتی و خشمش رو از این نشست نشان داد. در حال حاضر خبری که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده به نوعی نشون میده که احتمالاً این نشست از استقبال کشورهای اروپایی یا کشورهای مهم اروپایی برخوردار نخواهد بود. در همین باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد تا نگاهی نزدیکتر بکنیم به این موضوع. های براتی، به گمان شما این نشست تا چه حد ظرفیت داره که عملا با استقبال کشورهای مهم اروپایی یا کشورهای مهم جهان، بازیگران اصلی سیاست در جهان به جز ایالات متحده، رو در رو بشه؟
خب وزیر خارجه امریکا گفته میشه که از 70 کشور، از 70 وزیر خارجه 70 کشور دعوت کرده که در این کنفرانس شرکت کنند. در حقیقت ایجاد یک ائتلاف بسیار گسترده بین المللی است در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه و مسائلی که مورد نگرانی آمریکا و غربی هاست. منتها غربی ها در رابطه با آمریکا فقط موردی توافق دارند، همراه هستند، مثلا در مورد حضور جمهوری اسلامی در سوریه، در یمن یا مسائلی از این دست که مربوط به اسرائیل میشه، در این مورد با آمریکا همسویی دارن، همینطور در رابطه با موشک‌های دوربرد ایران. ولی به اون معنا نیست که در همه زمینه همه سیاست‌ها توافق داشته باشن، از جمله در رابطه با این نهاد مالی SPV که قرار امکانی به وجود بیاره برای مبادلات تجاری جمهوری اسلامی با دور زدن به اصطلاح سیستم دلاری و سویفت در فرانسه و یا در آمریکا. در این مورد امریکایی‌ها بسیار بسیار سختگیر هستند و این کنفرانس به نظر میرسه حتی یک پاسخی باشه به این اقدام اروپایی‌ها. جالبه که وزیر خارجه آلمان در هفته گذشته در مصاحبه‌ای که با مجله شپیگل داشت اونجا اشاره کرد به این موضوع که ایجاد یه همچین نهادی به نام SPV در حقیقت یک اقدام مقابل جویانه با آمریکا و سیاست‌های آمریکا در رابطه با مسائل اتمی ایران میشه. بنابراین میتونیم بگیم که اگر اروپایی‌ها الان نخوان گسترده در این کنفرانس شرکت کنند، در حقیقت این شرکت نکردن در ادامه همون سیاست مقابل جویانه با سیاست خارجی آمریکا.
خب اگر که با توجه به آنچه که امروز آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل گزارش داده، ظاهراً خانم موگرینی در این کنفرانس قطعاً شرکت نخواهد کرد، البته اعلام کرده به دلیل مشغولیت‌هایی که داره، اما سایر گمانه‌ها نشان میده که بقیه کشورهای اروپایی هم تمایلی برای حضور در این موضوع ندارن، به خصوص در حال حاضر که دارن یک سازوکار مالی هم برای ایران و در برای سرپا نگه داشتن توافقنامه برجام که الان در وضعیت بسیار لرزانی است با توجه به فشارهای آمریکا تمام تلاششون رو گذاشتن روی موز، شاید بشه از این به جایی برسونن. اگر کشورهای اروپایی، اگر خانم موگرینی در و نمایندگان کشورهای قدرت‌های بزرگ اروپایی در این نشست شرکت نکنند، اهمیت این نشست رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
خب به نظر نمیاد که کشورهای اروپایی اصلا شرکت نکنند. فرانسه و آلمان به احتمال قوی از طریق دیپلمات‌های درجه دومشون در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. کشورهای اروپای شرقی که در سیاست خارجی همگرایی بیشتری با آمریکا دارند در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. در مورد کشورهای دیگه اطلاعی در دست نیست. احتمالاً از کشورهای عربی حتما همشون با وزرای خارجی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. ولی اصل مسئله برمیگرده به قدرت‌های برتر اروپایی، آلمان و انگلیس و فرانسه، که به نظر نمی‌رسه که این کشورها بخوان در رابطه با اقدام مالی SPV که در مورد جمهوری اسلامی انجام میدن این مسئله را به خطر بندازن از طریق مواضعی که در همچین کنفرانسی مجبور خواهند بود که داشته باشن. بنابراین میتونیم بگیم این کنفرانسی خواهد بود که از اهمیت برجسته‌ای که مورد آمریکا نظر آمریکا بوده برخوردار نیست، ولی کنفرانسی است که همه کشورها به نوعی، حالا اگر مستقیما به نام وزیر خارجهشون یا به صلاح رؤسای جمهورشون نباشه، از طریق دیپلمات‌های درجه دومشون شرکت میکنه.
سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از طریق خط تلفن در آلمان با ما همراه بود. در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید صدای پیام ها و صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان در ماه آینده تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداری است به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه.
در مورد کنفرانس لهستان میخواستم بگم 40 سال پیش تهران سومین پایتخت پاکیزه جهان شد. هواپیمای ملی ایران هما دومین خط برتر هواپیمای جهان و اولین آسیا شد. ما قدرتمندترین نیروی هوایی آسیا و سومین در جهان بودیم و حالا کشورهای خاورمیانه میخوان در کنفرانس لهستان شرکت کنند و تدبیر بیندیشند که چگونه رژیم جهل و فساد جمهوری اسلامی را به فروپاشی برسانند. کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟
آقای ظریف و سردمداران این حکومت مدت هاست که کشتیشون سوراخ شده و به غرق آب رفته و در حال غرق شدن می باشن و از این رو به هر زورقی که در سطح آب می بینن چنگ می اندازن و اکنون هم بر اثر اشتباهات سیاست‌های خارجیشون به زورق محبتی که ملت ایران 70 سال پیش در حق ملت لهستان کردن که وظیفه هر انسان و هر ملتی هستش که در چنین شرایطی به هم نوع خودش کمک کنه و الان این حکومت غیر ایرانی بر ایرانی این زورق رو در سطح آب دیده و داره به این زورق چنگ میندازه. آقای زری خواهش میکنم حداقل به این حادثه، به این اتفاق خوب تاریخی که بین دو ملت اتفاق افتاده لااقل به این چنگ نزنین، حداقل اینو بذاریم برای ملت ما بمونه.
در پاسخ به نظرات جناب آقای دکتر ظریف که خود تحصیل کرده آمریکا می باشد در مورد کمک دولت وقت ایران به مردم لهستان در جنگ جهانی دوم، باید به ایشان یادآور کرد که پس از پایان جنگ جهانی دوم تهدید آمریکا بود که باعث شد شوروی نیروهای خود را از شمال ایران خارج کند و به اشغال کشور پایان دهد، وگرنه مازندران مثل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان از خاک ایران به وسیله شوروی جدا می شد.
شکی نیستش که پیشرفت‌های نظامی، موشکی، ماهواره، همه چی برای یک کشور خیلی خوبه، اما تا زمانی که این پیشرفت‌ها بخواد با زور پول انجام بشه و بخش خصوصی داخلش دخالت نکنه خیلی جالب نیست، چون ما میدونیم که اگر این اتفاقاتی که الان رخ میده حالا به عنوان پیشرفت بهش اطلاق میشه در کشور ایران، تماما با قدرت سرمایه دولت داره انجام میشه و در محدوده خود دولته. اما چیزی که هستش سوال میشه که آیا کشوری که الان دبستانش مشکلات زیادی داره و کودکان زیادی هر ساله در مدارس هستن که مشکل دارن، میسوزن، آتش میگیرن، آیا این مشکلات رو تونستیم حل بکنیم قبل از اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم به فضا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنبش حماس با پول ایران برای زندانیان فلسطینی آزاد شده از زندانهای اسرائیل در نوار غزه خانه می سازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر مسئول زندانیان فلسطینی در دولت حماس در غزه روز پنجشنبه 27 دی از اختصاص خانه‌های تازه ساخت در این باریکه با پول ایران برای شماری از زندانیان فلسطینی که از زندان آزاد شدند خبر داد. به گفته او در بخش نخست این طرح 26 آپارتمان به زندانیانی داده شده که نامشان از بین 125 زندانی به قید قره آزاد شده و گفته شده که همچنان طرحهای گسترده دیگری هم در دست اجرا هست که پول و هزینه اون رو ایران تامین خواهد کرد. در همین باره با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. آقای حسینی فرد، این چنین طرحهایی رو که ایران در غزه داره اجرا میکنه، به هر حال میدونیم که در لبنان با منطقه‌ای که حزب الله تحت سیطره حزب الله هست، همینطور که رهبران حزب الله هم اعلام کردند پیش از این، تمامی هزینه ها رو تهران داره میده، تقریبا میشه گفت 90% هزینه ها رو از تهران در واقع دارن تامین میکنن، از شهرسازی و خیابانسازی و خانه سازی و مدرسه سازی گرفته تا هزینه های روزمره و بقیه مسائلی که احتیاجاتی که در این منطقه هست. از طرفی الان این خبری که الان من قرائت کردم که در غزه هست، باز نشانگری این هست که تهران این سیاست رو به صورت گسترده‌ای همچنان داره در بخش‌های دیگری از اون منطقه داره اجرا می‌کنه. در چنین شرایطی واقعاً آیا ایران با چه انگیزه‌ای داره این کارو می‌کنه و این پروژه ها تا کی قرار است که ادامه پیدا بکنه؟ آیا اینها اعلام عمومی می‌شوند یا اینکه خبرگزاری‌ها در واقع به اینها پی می‌برن و اینها رو اعلام می‌کنن؟ یکم در این باره توضیح بدین برای شنوندگان این برنامه.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران با
با عرض پوزش به تماسمون با آقای حسینی فرد رو از دست دادیم، با یک گزارش توجه بکنید، بعد از اون برمیگردیم با آقای حسینی فرد همراه خواهیم شد دوباره و گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از احتمال تمدید معافیت‌های نفتی برای چند کشور مشتری ایران خبر داده. هفته گذشته مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد ندارد این معافیت‌ها را که به 8 کشور داده شده تمدید کند و هدف همچنان به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران بازار انرژی گزارش داده که آمریکا با هدف جلوگیری از افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی احتمالاً در اردیبهشت ماه سال آینده معافیت خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی کشورهای کمتری مشمول این معافیت خواهند شد. آمریکا در اواسط آبان ماه با هدف تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم‌های نفتی ایران را از سر گرفت، اما همزمان به 8 خریدار عمده نفت ایران معافیت‌های محدودی داد تا بتوانند در یک بازه زمانی 6 ماهه برای واردات نفت خود از ایران جایگزین پیدا کنند. معافیت‌هایی که به کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان داده شده تا اواسط اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت. پیش از این اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد که ارزیابی فعلی این نهاد بر این است که معافیت آمریکا برای مشتریان نفتی جمهوری اسلامی تمدید نخواهد شد. هفته گذشته نیز برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که در ماه مه آمریکا معافیت مشتریان ایران برای خرید نفت را تمدید نخواهد کرد. اما اکنون رویترز در گزارش خود به نقل از تحلیلگران گروه اوراسیا در واشنگتن میگوید احتمال دارد در آن زمان معافیت‌های نفتی برای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه تمدید شود. این گزارش مدعی است که در صورت تمدید معافیت‌های نفتی در ماه مه، سه کشور ایتالیا، یونان و تایوان شامل این معافیت نخواهند شد. ایران همکنون چهارمین تولید کننده عمده نفت در اوپک است و بر اساس ارزیابی‌های رویترز کاهش تعداد کشورهای مشمول معافیت‌های نفتی سقف فروش روزانه ایران را در حدود 1,100,000 بشکه نگاه خواهد داشت. هدف گذاری پیشین آمریکا در زمان اعلام اثرگیری تحریم‌های نفتی به صفر رساندن صادرات نفت ایران در اواسط آبان ماه بود، اما آمریکا تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و برخی مسائل منطقه‌ای به 8 کشور مشتری نفت ایران معافیت 6 ماهه بدهد. اکنون نیز تحلیلگران گروه اوراسیا میگویند اولویت‌های دیگر ژئوپلیتیک به تعدیل خواست آمریکا در زمینه متوقف کردن کامل صادرات نفت ایران خواهد انجامید، به ویژه در مورد دو خریدار عمده نفت ایران یعنی هند و چین. این گزارش در این حال تأکید کرده که کاهش کشورهای شامل معافیت‌های نفتی احتمالاً به شدت به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد، چرا که دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر اساس انتظاراتی غیر واقعی از درآمدهای نفتی ایران برنامه ریزی کرده است. گزارش جدیدی هم که روز پنجشنبه از طرف اوپک منتشر شد می‌گوید تولید نفت ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن حدود 159 هزار بشکه در روز و نسبت به متوسط تولید سال 2017 میلادی حدود 1,050,000 بشکه کاهش داشته است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز پنجشنبه گفت ایران در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل است و با کاهش میزان صادرات از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری در بودجه 1397 به شدت فاصله گرفته است.
همینطور که پیش از این گزارش شنیدید، جنبش حماس با به سرمایه ایران برای زندانیان فلسطینی آزاد شده از زندانهای اسرائیلی در نوار غزه خانه‌هایی رو ساخته و در اختیار اینها قرار داده. از طرفی اعلام شده که این تنها پروژه ایران در غزه نخواهد بود و پروژه‌های دیگری هم در خانه‌های دیگری هم در دست احداث هست که پولش رو ایران میده. و توجه کنید که این در لبنان نیست، در غزه است که از طرف حماس انجام میشه. در همین باره با حبیب حسینی فرد همراه خواهیم شد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، این پروژه ایران ظاهرا از لبنان به غزه گسترش پیدا کرده و این بار در قالب خانه سازی برای زندانیان آزاد شده فلسطینی،
درسته؟ در نظر بگیریم که علی‌رغم این که بعد از اون بحران سوریه، شروع بحران سوریه و خروج حماس از سوریه، رابطه ایران و حماس یه مقدار به اصطلاح کاهش پیدا کرده بود، رو به صدر رفته بود، ولی ظرف یکی دو سال گذشته به خصوص با کنار رفتن آقای خالد مشعل و روی کار اومدن این تیم آقای حنیه و سینوار در به اصطلاح هم غزه، عملاً روابط ایران و حماس دوباره تنگاتنگ شده. به نوعی خود آقای سینوار از آن کرده که ما بسیاری از بخش بزرگ از کمک‌های مالیمون از ایران دریافت میکنیم. آقای سلیمانی بلافاصله ظرف یک دو سال تماس گرفته و گفته شما برای بازتسگیری اراضی فلسطینی از اسرائیل میتونید تمام ظرفیت‌ها و امکانات ایران حساب کنید و ما با همه قوا میان پشتتون و نیستیم. و خب توی همچین شرایطی که ایران از طرفی به خاطر همین سیاستش نسبت به اسرائیل زیر فشاره و این تحریم‌ها و برخی از این مسائل به همین سیاست منطقه‌ای به خصوص در رابطه با اسرائیل برمیگرده از یک طرف، و در این حال در داخل هم به خاطر تحریم‌ها، به خاطر مسائل مربوط به زلزله در کرمانشاه، به بسیاری از این امکانات مالی در درون خود ایران نیاز هستش، اینه که یک همچین اقداماتی انجام میشه و یک همچین پروژه‌هایی در هم مثلا نوار غزه پیش میره، به مقدار رو علامت سوال بزرگ از طرف جامعه ایران هم حتما روبرو خواهد شد.
اشاره کردید به مسئله کرمانشاه. این بحث الان از در چند سال اخیر 10 سالی هست، شاید در هر بار که در تهران اتفاقی میفته یا اعتراضی در واقع به صورت خیابانی انجام میشه، شعارهایی مبنی بر اعتراض بخشی از افکار عمومی، اگر نشه گفت بخش بزرگی که آماری در دست نیست به طور مشخص، اما بخشای زیادی بالاخره هستن که معترضن به این مسئله که چرا پول ایران در غزه یا در لبنان داره هزینه میشه. فکر می‌کنید چرا جمهوری اسلامی باز به این موضوع ادامه میده، آشکارا به این سیاست ادامه میده حتی بدون پنهانکاری؟
اسلامی حرفش اینه که ما در منطقه میخوایم عمق استراتژیک داشته باشیم، نفوذ داریم، و همین عمق استراتژیک و حضور به اصطلاح اونطوری که خود در تهران عنوان میشه زیر گوش رژیم صهیونیستی اصطلاح تا حدودی ثبات امنیت ما رو حفظ کرده. و خب تو همین چارچوب این خرجا و این هزینه ها و خواست خرجی ها داره میشه که به نوعی این افکار عمومی رو در این مناطقی که فکر میکنن جزء عمق استراتژیک ایران همچنان در جهت خودشون داشته باشند. یعنی این حضور و نفوذ هر کشوری میتونه داشته باشه، هر کشوری هم لازمه در اطراف خودش حضور و نفوذ داشته باشه، ولی لازم نیست اول امنیتی و نظامی باشه تمام و کمال و ثانی هم سلبی باشه علیه یک کشور دیگه که به همونطور گفته شد بخش بزرگی از این بحرانی که الان به حول ایران شکل گرفته راجب تحریم ها و این مسائل مربوط به دولت ترامپ برمیگرده به این نوع این سیاست سلبی که در برابر یک کشور دیگه یعنی اسرائیل داره پیش میره. از اون طرف همین دیروز آقای صلاحت پیش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میبینیم در دمشق و صحبت میکنه که این خرجی که ما در سوریه کردیم مثلا حق و ناسه و باید برگرده، روسیه سوریا به خواست ما توجه نمی کنند، بین ما و روسیه در مورد پروژه های اقتصادی تبعیض قائل میشن. خب اصولا صحبت سر اینه که چرا در این 8 سال این مسائل توجه نشده و حالا که این مقدار فشار اجتماعی بالا گرفته و به خصوص مسائل اقتصادی، معضلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ناشی از فساد داره بیش از پیش خودشون نشون میده، میبینیم که خودشون هم دارن یک همچین اذعانایی رو میکنن بدون اینکه نسبت به کل سیاست یک تجدید نظری بشه و به نظر میاد همچنان فشار به اون مقدار نرسیده که اصولا هم راجع به این سیاست منطقه‌ای و کل اون چیزی که تحت عنوان نفوذ استراتژیک نوع نگاه به این مسئله تجدید نظری بشه و به نوعی برگرده که ایران را در یک فضای منطقی تر و متعامل تری با جهان و منطقه قرار بده و اون موقع فشار به جامعه ایران هم کمتر بشه.
از طرفی خبرهای بسیاری هست در درباره دست کم درباره مناطق زلزله زده ای مثل کرمانشاه که الان حدود 14 ماه ازش میگذره و به رغم گذشت 14 ماه از این زلزله هنوز بسیاری از زلزله زدگان هستن که یا در چادر زندگی میکنن یا در کانکس زندگی میکنن، مدارسی که در کانکس ها داره برگزار میشه، سرویس های بهداشتی بسیار اندکی که در حال وجود داره که به تعداد همگان به تعداد کافی واقعا نیست. گزارشاش بسیاره در رسانه‌های ایران که شما نگاه میکنید، این گزارش رو بسیار میبینید. این حکایت همون چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است الان در شاید فعلی به طور مشخص در یک رفتار قیاسی که نگاه میکنیم اینجا نمود پیدا میکنه.
درسته، همونطور که گفته شد اگر این هزینه هایی که در خارج از کشور میشد در یک متن منطقی و واقعا در چارچوب گسترش و حضور و نفوذ ایران، این که پایه های اقتصادی برای رشد اقتصادی توسعه متوازنش ایجاد بکنه، میتونست مردم بازم تحملش بکنن. منتها خب همونطور که مواردی هم که شما اشاره کردید ما میبینیم که مسئله مسکن به خصوص برای اقشار فرودست جامعه مسئله بزرگی است. در بسیاری از مناطق همونطور که شما اشاره کردید بافت‌های فرسوده شهرها، اینی که در برابر زلزله ایمن نیستن و بسیار باید هزینه بشه در این رابطه ها، جاهایی که زلزله میاد اصولا ساخته نمیشن به درستی، در حالی که ما میدونیم سال فرض کنید 1385 که اون جنگ 33 روزه با حزب الله در گرفت، ظرف 2-3 سال بعدش با همین هزینه های ایران کل منطقه جنوب لبنان دوباره آباد شد و به اصطلاح برگشت به حالت عادیش بدون اینکه این خرجا خب میتونست داخل ایران بشه. و همونطور گفته شد نفوذ ایران چیز منطقی، هر کشوری باید نفوذ داشته باشه، ولی این که با چه هزینه ای با کدوم به اصطلاح هزینه فایده ای و چه سودی هم به خود جامعه میرسونه.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه بودن. و ما در ادامه فرصتی است تا نگاهی کوتاه بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان بار دیگر. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میگوید از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 4000 پرونده تخلف ارزی تشکیل شده. خبرنگار بازداشت شده پرس تیوی در آمریکا مرضیه هاشمی قرار است امروز جمعه در دادگاهی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شود. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال یک کمپانی چینی به ایران پیشنهاد کرده که در ازای دریافت نفت پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه دهد. در پی وقوع انفجار ناشی از یک خودروی بمب‌گذاری شده در پایتخت کلمبیا دست کم 21 تن کشته و 68 تن دیگر مجروح شدند. رئیس سازمان هلال احمر ایران میگوید در پی وقوع برف، کولاک و سیل این سازمان در 48 ساعت گذشته به بیش از 6500 نفر امداد رسانی کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از احتمال تمدید معافیت‌های نفتی برای چند کشور مشتری ببخشید گزارش این ساعت ما گزارش دیگری است. مرضیه هاشمی مجری و خبرنگار تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی همطور که در سرخط خبرها هم شنیدید چند روز پیش در آمریکا بازداشت شده، قرار است روز جمعه امروز در دادگاه محلی کلمبیا در واشنگتن حاضر شود. پرس تیوی روز چهارشنبه از بازداشت خبرنگار خود با نام مرضیه هاشمی در آمریکا به دلایل نامعلوم خبر داده بود. پلیس فدرال آمریکا هنوز درباره اتهامات این مجری و تابعیتی پرس تیوی توضیح نداده. در گزارش سپیده بهکام توضیحات بیشتری داده شده.
پس از گذشت چند روز از دستگیری مرزیه هاشمی، مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها اعلام کردند که جلسه دادگاه او روز جمعه در واشنگتن دی سی برگزار می شود. هنوز اتهام و دلیل بازداشت این خبرنگار پرس تیوی مشخص نیست و قرار است در جلسه دادگاه به او تفهیم اتهام شود. شبکه پرس تیوی روز پنجشنبه به نقل از حسین هاشمی، فرزند خانم مرزیه هاشمی، گزارش داد که او و دیگر فرزندان خانم هاشمی برای ادای شهادت در برابر قضات به واشنگتن دی سی احضار شدند. حسین هاشمی درباره چگونگی دستگیری مادرش توضیح داده و تاکید کرده که دلایل بازداشت او مشخص نیست.
There weren't any charges that were mentioned at that time or after that. So apparently she is clear of charges, but she is currently in prison. She has an inmate number. She is behind bars.
پسر بزرگ خانم هاشمی تاکید کرده که به آنها گفته شده که مادرشان به عنوان شاهد مطلع بازداشت شده، اما در هر حال مادرشان در زندان است و برای او کد زندانی در نظر گرفته شده است. خبر بازداشت مرزیه هاشمی از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده مقامات ایرانی مواجه شد. در آخرین واکنش، حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل، در حساب کاربری توییتر خود متن تندی را منتشر کرد و نوشت: بازی سیاسی بازداشت مرزیه هاشمی را آمریکا شروع کرد. اگر این خبرنگار پرس تیوی فوراً آزاد نشود، پایان این بازی به دست آمریکا نخواهد بود. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، این اقدام آمریکا را سیاسی و غیر قابل قبول دانسته و گفته بود که مرزیه هاشمی به لحاظ اینکه همسر یک فرد ایرانی بوده، شهروند ایرانی هم به شمار می‌آید و به همین دلیل این وظیفه است که از حقوق شهروندانمان دفاع کنیم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در واکنش به بازداشت این خبرنگار پرس تیوی مقامات آمریکا را به نقض فاحش حقوق بشر متهم کرده و گفته است که آمریکا برای خبرنگاران کشوری خطرناک است. این در حالی است که نام حکومت ایران هر سال در فهرست حکومت‌های خطرناک و در زمره زندان روزنامه‌نگاران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قاسمی همچنین از برخوردهای غیر انسانی ماموران آمریکایی با خبرنگار پرس تیوی ابراز تأسف کرده است. اشاره آقای قاسمی به گزارش پرس تیوی است که در این گزارش گفته شد در زندان حجاب از سر خبرنگار ایرانی آمریکایی این شبکه برداشته شده و ماموران زندان از دادن غذای حلال به او خودداری کردند. بازداشت مرزیه هاشمی همچنین با واکنش و اعتراض چند نهاد حقوق بشری نیز تاکنون مواجه شده است. در همین رابطه، انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت خبرنگار پرس تیوی اعتراض کرده است. انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود نوشته است که دلیل بازداشت خانم هاشمی هر چه باشد نقض آشکار ارزش‌های دموکراسی است و شگفت‌آور است که ببینیم آمریکا هم همان رویه‌ای را پیش گرفته که چین و ایران از آن استفاده می‌کنند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ هم با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت این روزنامه‌نگار به دلایل نامعلوم از مقامات آمریکایی خواسته که در این باره توضیح دهند. مرزیه هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین 59 سال پیش در نیوآرلان متولد شد، اما حدود 37 سال پیش مذهب خود را به اسلام تغییر داد. این خبرنگار، مستندساز و مجری شبکه پرس تیوی که ساکن ایران است، چند روز پیش در سفر به آمریکا برای دیدار با بستگانش در فرودگاه سن لوئیس بازداشت و به زندانی در واشنگتن منتقل شد.
این رژیم آخوندی هر کی بگیرن ببرن بکشن، مال خودشون، مال مردم بیت الماله، خبری نیست. ولی اگر یه دونه از جیرخاراشون یا جاسوساشون تو آمریکا که پاس آمریکایی داره ولی برای ایران داره خبرنگاری میکنه و جاسوسی میکنه بگیرن، این میشه نقض حقوق بشر.
بهرام قاسمی، سخنگوی بیت رهبری، نمیگم وزارت خارجه، اصلا حرف حقوق بشر که میزنی آدم چندشش میشه. حالا بازداشت اون خانم مرزیه، اون خبرنگار، حالا راستی شما دارید مانور میدید. بابا شما زن مردم به گروگان گرفتید، نرگس و محمدی، نازنین عزیز، نسرین ستوده، زنهای دیگه، اونا تو زندان دارن زرج میکشن، حالا مثلا سر این قضیه دارید هی مانور میدید. وای از این بعد یه خدا رحم کنه دیگه، تو رو خدا حرف حقوق بشر نزنید که مردم میخندن.
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه در منافع فضای مجازی برای نظام سخن گفت. همان روز جانشین فرمانده ارتش امیر دادرس هم از ورود آگاهانه و تخصصی به فضای مجازی دفاع کرد. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم میگوید خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروی انقلاب حرام است. درباره این رویکرد تازه و دفاعی مقامات نظام جمهوری اسلامی، وحید پوراستاد دیدگاه امیر رشیدی کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا را جویا شده.
مسئله اصلی نوع تفکری هستش که بعد از حضور آقای جهرومی، یعنی یک سال و نیم دو سال گذشته، به مجموعه حاکمیت تزریق شده. این نوع تفکر جدید در مورد فضای مجازی که ما فقط لزومی نداره که بیایم فیلتر کنیم و مسدود کنیم، در کنار اون که در واقع مخالفین خودمون رو به دهنشون رو میبندیم و کنترل میکنیم فعالیتشون رو در فضای مجازی، خود ما هم باید اونجا حضور داشته باشیم و ازش به عنوان یک ابزار برای نشر افکار و عقایدمون استفاده کنیم، در صورت لزوم حتی ازش به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین خودمون در داخل و خارج از کشور هم استفاده بکنیم. ما اینو میبینیم که هم اون نوع سانسور داره تغییر میکنه که به صورت کلاسیک در گذشته فقط مسدود میکردن با ابزارهای داخلی که تولید میکنن. شما مثلا ببینید تلگرام رو میارن، تلگرام طلایی میکننش که بتونن هم شنودش کنن هم کنترل بکنن، در صورتی که تلگرام برای همه مردم مسدود ولی اون باز. یا مثلا میان یوتیوبی درست میکنن که وبسایت درست میکنن که کاربرها بتونن ویدیوهای یوتیوب رو توش ببینن با وجود اینکه یوتیوب فیلتره، اما کنترل شده ببینن اون چیزی رو که اونها میخوان دیده بشه.
آقای رشیدی، با توجه به صحبت شما، آیا اصلا جنس نگاه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات با نوع نگاه افرادی همچون آقای جنتی یکی هست؟ اینها دارن به یک تلاقی میرسن، به یک نقطه مشترک میرسن؟ چه جوری میشه به این ماجرا نگاه کرد؟
نقطه مشترکی که این دو بهش میرسن دقیقا قسمت دوم صحبت هم هستش، که از این فضا استفاده بکنن برای اینکه بتونن افکار خودشون رو نشر بدن. ببینید در حدود شاید مثلا پارسال، اوایل میانه های پارسال بودش که رسانه های تندروی مثل فارس نیوز، مثل مشرق، که همه اینها توشون پر از مطالب مصاحبه و مقالاتی بر ضد اینترنت، فضای مجازی و مروج فیلتر کردن بودن، شروع کردن حرف زدن راجع به آقا توییتر رو باید رفع فیلتر کنیم، چون اونجا الان به گفته اونها زمین جنگ هست و ما نباید از این زمین جنگ خارج بشیم، بیایم اونجا حضور پیدا بکنیم. شما میبینید که چند وقت پیش مثلا گزارش های منتشر میشه که در واقع افرادی وابسته به صدا و سیمای ایران یا افرادی وابسته به حکومت نظام توی توییتر حضور دارن و نشر اخبار جعلی میکنن در مورد سیاست های حکومت در نظام در منطقه خاورمیانه، کشورهای عربی و جاهای مختلف دنیا. بنابراین به نظر میادش که نقطه اشتراک آقای جهرومی و آقای جنتی اونجایی هستش که فکر میکنن اینجا زمین جنگی هستش، ما باید واردش بشیم حضور پیدا بکنیم. آقای جهرومی چند وقت پیش یه استوری توی اینستاگرامشون گذاشته بودن که یک جمله‌ای از آقای خامنه‌ای رو کد کرده بودن، نوشته بودن که جوانان انقلابی باید در فضای مجازی حضور پیدا بکنن. خب کجا حضور پیدا کنن؟ جایی که فیلتره. بله، برای من و شما باید فیلتر باشه، چون طبیعتا ما اونجا حرفای میزنیم که مذاق آقایون خوش نمیاد.
آقای رشیدی، من میخوام همین نکته رو بگیرم که آیا این فضای مجازی که در روزها و هفته های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی تشویق میکنن نیروهای انقلابی باید اونجا حضور پیدا کنن، مثلا رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته که خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرامه، حالا آیا این در همین محدوده فیلتر شده شبکه‌های اجتماعی مورد نظرشونه یا نه ما رفع فیلتر بکنیم که این نیروهای انقلابی بتونن حضور پیدا بکنن؟ کدوم نگاه الان وجود داره؟
من فکر میکنم که هر دوش، یعنی با الان که فیلتر هست، خب اینا نیاز دارن که یک سری نیروهایی رو جمع بکنن و اونجا بتونن سازماندهی بکنن، به خاطر اینکه اگر بدون اون سازماندهی رفع فیلتر بشه طبیعتاً فضا، کنترل فضا از دستشون خارج خواهد شد. اما وقتی که اونا بتونن، زمانی که فیلتر هست برای مردم عادی، اونجا بتونن سازماندهی به وجود بیارن، ببینید اخباری جست و گریخته شنیده میشه که دارن اکانت میخرن، یعنی حساب‌هایی رو در توییتر خریداری میکنن با قیمت‌های مثلا فرض کنید 1 میلیون تا 2 میلیون تومان، و یا حتی میرن سراغ افرادی که دارای فالوور زیاد هستن، بالای 5000 تا هستن، برای اینکه بیان و از اون اخباری که اینها نشر میکنن حمایت بکنن و اونها رو بازنشر بکنن و پشتیبانی بکنن از این هشتگ هایی که میزنن، کاری که میکنن. بنابراین تصور من این هستش که استراتژی این هستش که تا زمانی که فیلتره ما بتونیم سازماندهی بکنیم، ما یعنی اونها بتونن سازماندهی بکنن، نیروهای خودشون رو آماده بکنن، اونجا حضور داشته باشن، حساباشون رو داشته باشن، که حالا اگر روزی رفع دفعه فیلتر شد، با یک موجی از طرف مردم مخالف یا حالا مردمی که سیاست‌های رسمی حکومت رو قبول ندارن و میخوان حرفای خودشون رو بزنن روبرو نشن، با فضای روبرو بشن که تا جایی که ممکن هست تحت کنترل و نظارت خودشون داره در واقع توش اطلاعات به گردش در میاد.
گفتگوی وحید فروستاد بود و امیر رشیدی کارشناس اینترنت در آمریکا. و اما آخرین برنامه این مجله شامگاهی امروز، برنامه از کارگران تا کارگران هست. من سپاسگزارم که در این مجله همراهی کردید ما رو. تا این لحظه من مهرداد قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به این موضوع اختصاص دارد که آیا اعتصاب در ایران قانونی است یا خیر. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. حدود 100 کارگر پتروشیمی سایت 2 عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر نوشت که 5 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی بوشهر گفت پروژه پتروشیمی بوشهر پایان یافته و این شرکت با تمام پیمانکاران تسویه حساب کرده است. بنابر این تجمع کارگران به دلیل انجام نشدن تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران انجام شده است. به نوشته ایلنا، کارگران پتروشیمی بوشهر هم با اعلام نارضایتی از عملکرد پیمانکاران گفتند مدیریت پتروشیمی بوشهر به عنوان کارفرمای مادر باید مطالبات آنها را از پیمانکار دریافت کند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در سالیان اخیر اعتصاب آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. حدود 100 کارگر قطارشهری کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود تجمع کردند. یکی از کارگران این پروژه به رادیو فردا میگوید:
نیروهای قطارشهری کرمانشاه، شرکت جادنصر حمزه، 7 ماه حقوق ندادن، 3 سال سنوات ندادن، ایدی امسال ندادن، الانم کار داره رو به اتمام میره، بعد میخوان حقوق و حقوق بچه ها رو بخورن، الان بچه ها حقشون رو خواستن، الان همه رو تهدید کردن، چند نفر رو اخراج کردن، همین دیگه، همه جمع شدن که به نتیجه برسن.
معلمان مدارس حمایتی یزد چند روز در مقابل استانداری یزد تجمع کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد این معلمان از فروردین ماه تا کنون پرداخت نشده است. معلمان مدارس حمایتی با انتقاد از تأخیر چند ماهه در پرداخت معوقات مزدی خود گفتند چگونه می توانیم انگیزه و تمرکز لازم برای درس دادن را داشته باشیم. انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان تهران از بی‌توجهی به مطالبات این کارکنان انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی با اجرا نکردن مصوبه دولت و آیین‌نامه مصوب سال 89 عرصه را بر کارکنان مخابرات تنگ کرد، نوشت کارکنان مخابرات از مزایایی مانند اضافه کار، ارتقای گروه، احتساب مدرک تحصیلی، حق تخصص، بیمه تکمیلی و 2 ماه پاداش در سال محروم شدند. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت قرار است تکلیف میزان افزایش و یا ثابت ماندن حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه مشخص شود. در حال حاضر حق مسکن کارگران 40,000 تومان است. علی خدایی همچنین اعلام کرد که قرار است در جلسه شورای عالی کار تخلفات اداره کار استان اصفهان درباره نادیده گرفتن حقوق کارگران و اجرا نکردن قانون کار در پرداخت حداقل حقوق به 1,000 کارگر یک خیریه در اصفهان بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خدایی افسود بیشتر کارگران این خیریه به توصیف او زنان بد سرپرست و یا بی سرپرست هستند که ماهانه 300,000 تا 400,000 تومان حقوق دریافت می‌کنند. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. حداقل دستمزد ماهانه در ایران 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که به گفته هفته تشکل‌های رسمی کارگری، سبد معیشت خانوارهای کارگری بین 3 تا 5 میلیون تومان در ماه است. به نظر می‌رسد که شنیدن و یا خواندن اخباری در مورد اعتصاب و یا دست از کار کشیدن کارگران در ایران دیگر تبدیل به امری عادی شده است. اعتصاب‌ها به طور معمول در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و یا حق بیمه، خصوصی سازی واحدها و یا تعطیلی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اخراج کارگران صورت می‌گیرند. در همین ارتباط می‌توان به اعتصاب هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و یا شرکت نیشکر هفت تپه در همین هفته‌های اخیر و انعکاس گسترده ی آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد. اما آیا اعتصاب در جمهوری اسلامی ایران قانونی است و برای کارگران این حق مجاز دانسته شده است که اعتصاب کنند و یا نه؟ شاید بهتر باشد کمی به عقب برگردیم. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در مرداد سال 80 با اعلام اینکه اعتصاب در ایران ممنوع است، گفت که بین سالهای 65 تا 80 حدود 1200 کارگر به دلیل اعتصاب بازداشت شدند. پیشتر بر اساس گزارش‌ها به دلیل تغییرات در قانون کار مصوبه سال 69 حق اعتصاب یا اعتراض کارگری در سال‌های نخستین دهه 70 از این قانون حذف شد. البته دبیرکل خانه کارگر نظر خود را درباره ممنوع بودن اعتصاب در ایران تغییر داد و به گزارش خبرگزاری ایلنا در شهریور سال 90 اعتصاب در ایران را قانونی دانست و به مواد 141، 142 و 143 قانون کار استناد کرد. این استناد در شرایطی انجام شد که کلمه‌ای به نام اعتصاب در این سه ماده قانون کار نیامده است. تنها در ماده 142 قانون کار آمده است، در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف قانون کار و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوع‌های مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند. پایان نقل قول. بارها و به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران برخورد با کارگران اعتصابی و معترض به شرایط صنفیشان انجام شده است. مثلا می توان به برخوردها با کارگران اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، بافق یزد، پلی اکریل اصفهان، آقدره، هپکو، آذراب، نیشکر هفت تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و موارد دیگری اشاره کرد. حتی می توان به بخشنامه دادگستری استان خوزستان در چند سال قبل استناد کرد که هر گونه اعتراض یا اعتصاب کارگران در بندر امام خمینی را ممنوع دانسته بود. اما حالا حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته که خیلی زود فراموش می‌کنیم به غیر از دوره‌ای که الان در آن زندگی می‌کنیم، هیچ وقت تحصن و اعتصاب را به رسمیت نشناخته بودیم. الان است که این موضوع را به رسمیت می‌شناسید. نظر مهدی توپچی، عضو سابق کانون مدافعان حقوق کارگر ساکن آلمان را در مورد سخنان مشاور حسن روحانی میشنویم.
ایشون سعی میکنه یه پروپاگاندای رسانه‌ای بکنه، یه توازن بابا ایجاد بشه که برخورد ما با کارگران به این صورت بوده. به همین اثر نظرش باز به ذهن من دچار تناقض‌های زیادی. این به رسمیت شناختن این اعتصابات کجا مصور شده؟ تو کدوم قانونیت؟ حداقل تو این دوره ما بتونیم بهش مراجعه کنیم که جلوی این سرکوب ها رو بگیریم. و بخش بزرگی از این سرکوب ها توسط دولت داره سازماندهی میشه، چه از طریق تشکل سازی های موازی سندیکاهای زرد، تو خانه کارگر، شورای اسلامی کار، افراد امنیتی که اونجا سازماندهی میکنن، دقیقاً برای سرکوب همین حق اعتصاب و حق اعتراض که به صورت نرم و سفید هم دارن این کار رو انجام میدن، چه تو سرکوب مستقیم که فکر میکنم یه بلوف رسانه یا حتی نمیشه پروپاگاندای رسانه یا اسمشو گذاشت.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز میگوید
دولت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه هیچ اعتراضی رو به رسمیت نشناخته. طی همین 10 سال گذشته صدها نفر فعال کارگری و کارگران طی بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتن که من خودم یکی از اون نفرات هستم که پرده گوش چپم رو در زندان رجای شهر زدن کار شد و قفسه سینم رو در زندان اوین شکوندن. نه تنها حاکمیت اعتصاب رو به رسمیت نشناخته، بلکه با اعتصاب کنندگان به شدت برخورد میکنه. اگر اینا اعتصاب رو رسمیت نشناختن چند نفر از خواسته های کارگران هفت‌تپه رو دادن؟ من فکر میکنم برای یه چتر حمایتی برای خودشون درست کنن و تو جامعه فقط یه خورده تبلیغاتی داره که بگن ما اعتصاب آزادی داریدن و همچین چیزی نیست.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagiram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.